خب الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبه، یه کلمه طیبه. خب چهار نکته رو عرض کنیم در مورد کلمه طیبه. کلمه طیبه یه مفهوم از خود کلمه اول بگیم. کجا کلمه رو به کار می‌برن؟ کلمه آشکار کننده ضمیر گوینده و قائل خودشه. وقتی من یک کلمه به کار می‌برم، مافی ضمیر خودم رو برای شما چیکار می‌کنم؟ آشکار می‌کنم. مثلا به شما میگم که این کار را نکنید، شما میفهمید من از این کار خوشم نمیاد. این کار را بکنید، از این کار خوشم میاد. مافی ضمیر اون درون من بر شما چی میشه؟ آشکار میشه. کلمه آشکار کننده ضمیر قائل خودشه. خب چرا ما الفاظ رو کلمه مینامیم؟ چون کلمه اعم از لفظه. چرا میگیم لفظ هم کلمه است؟ چون لفظ خاطره و درون غیبی متکلم رو برای مخاطب چکار میکنه؟ آشکار میکنه. وقتی من 3 دقیقه صحبت میکنم، آنچه در قلبم در غیب بود، در خفا بود، برای شما چی میشه؟ آشکار میشه. من اینجا الفاظی را به کار بردم. چرا به اینا میگن لفظ؟ چون آشکار کننده درون برای بیرون. لفظی که از مصادیق کلمه است. پس خود کلمه آن چیزی است که آشکار میکنه ضمیر قائل رو برای مخاطب، مخاطبان یا حالا هر کسی. خب کاربرد کلمه در قرآن و روایات. تو قرآن فهمش کن. خب الان میخوام همینو بگم. وقتی مدلول کلمه رو میگیم، شما میبینید که لفظ که آن چیزیست که به زبان میاد، یعنی مقول است، گفتنی است، یکی از مصادیق کلمه است. تمام کلمات از سنخ گفتن نیستن. یعنی یه جسم هم میتونه کلمه باشه. یعنی یکی از مصادیق کلمه میشه همین عباراتی که توسط زبان تولید میشن و صوتن، یه بخشش هم میشه چیزای دیگه که عرض خواهم کرد. در کاربرد روایی قرآنی کلمه ما چی میبینیم؟ میبینیم که خداوند دایره کلمه رو به لفظ، به علم، به یه عین بیرونی، یه جنس، یه ماده، یه جامد، مایع، گاز، به یه چیزی اطلاق کرده. سوره مبارکه کهف رو ببینید، آیه 109 صفحه 304. آوردی؟ آیه 109. قل پیامبر بگو لوکان البحر مدادا، اگر دریا برای نوشتن کلمات الهی چی بشه؟ به مرکب تبدیل بشه به کلمات ربی. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلهی مددا، ولو اینکه دریاهای دیگه هم به کمکش بیان. کلمات خدا تموم نمیشه یعنی چی؟ کلمات اینجا به چه معناست؟ به معنای الفاظه؟ شاید بگید که منظور مثلا صفات خداست، اونا لفظ دیگه، مثلا این لفظ، اینم هست. اما نعمتهای خدا هم هست. نعمتهای خدا چیه؟ میتونه آب باشه، میتونه خاک باشه، میتونه کوه باشه، میتونه حیوانات باشن، گیاهان باشن. آه پس اینا هم هستن؟ آره. میتونه نعمتهای معنوی خدا باشه، توحید باشه، ولایت باشه، هدایت باشه، فطرت باشه، اینا هم میتونه باشه؟ آره. الان اینجوری پس کلمات خیلی گسترده شد. آره. پس خانم ردیف اول، گاهی اوقات یه موجود لفظی، موجود لفظی یعنی همین چیزی که ما تو فارسی میگیم کلمه، اما کلمه عربی از کلمه فارسی چیه؟ عمه. تو فارسی ما به چی میگیم کلمه؟ من الان میگم حسن، شما میگین این یه کلمه بود. میگم مداد، میگین یه کلمه بود. اما تو عربی کلمه عم از اینه. الفاظ هستن، اعیان هم هستن. اعیان جمع اینه. این میتونه یه کیف باشه، میتونه یه ساعت باشه، میتونه یه جوراب باشه، میتونه یه نعمت معنوی باشه. علم، الان یه کسی به کسی علم بده، بگه من کلمه خودم رو به تو بخشیدم، علم، اینم مصداق کلمه. پس کاربرد روایی قرآنی کلمه هم لفظه، هم علمه، هم عینه. خب این که آیه میگه ضرب الله مثلا کلمتا طیبه، کلمه طیبه چیه؟ اون کلام پاک و پاکیزه‌ای که این آیه دنبالشه چیه؟ پاکترین کلمات توحیده، همونطور که پاکترین معارف توحیده، همون که غایت بشر هم توحیده. این توحید آقا تکوینیه، این که در موجودات هست، همه موجودات بهش قائلن، این مد نظره. اعتباریه، این چیزی که ما میپذیریم بهش معتقد میشیم، اینی که میگیم چیه؟ همش با همه. مؤمن کلمه است؟ آره. حق خواهی مؤمن کلمه است؟ آره. این که سنگ ها تسبیح میگن کلمه است؟ آره. خود معانی توحید کلمه است؟ آره. مدلول کلمه طیبه توحیده. حالا این توحید تو چیه؟ تو حق خواهی مؤمنانه است، تو تسبیح گویی سنگ و چوبه، تو اینه که یه کلمه عدلی در یک جای ابراز بشه. همه اینا میشه کلمه. پس حواستون باشه کلمه عربی با کلمه فارسی یکی نیست. اون کلمه از این چیه؟ چیه؟ اعمه. این یکی از مسئولش. بفرمید. ما متعدد روایاتی داریم در مورد همین کلمه. یه جا میگن کلمه الکلمتو هی الولایه. خب اگه یه جا دیگه روایت داشتیم که الکلمتو هی توحید چی؟ نه نه، خود علامه جای مختلف گفتن، بقیه مفسرین هم میگن. یعنی یه بحثی داریم تحت عنوان جری و تطبیق، جریان یافتن و تطبیق یافتن. آه اهدنا صراط المستقیم، امیر المؤمنین روایت داره میگه انا صراط المستقیم. صراط المستقیم فقط از سلیه، یعنی مثلا امام حسن، امام حسین. پس اینا که امیر المؤمنین پذیرفتن، بقیه ائمه رو قبول نکردن، اونا به صراط مستقیم رسیدن. میگین این از باب تطبیقه، اما همه اون مفهوم منحصر در این مصداق، این یکی از مصادیقشه. لذا در مورد کلمه ولایت توحیده، وقتی میگیم توحیده قطعا ولایت زیلش خواهد بود. بفهمید. موقعی که خدا هم به حضرت آدم چیز کرد، یه اون بخشی از معارفه، علمه که چطور بتونه چکار کنه؟ توبه بکنه، چون دنبال توبه بودن دیگه آدم و حوا. طیبه به چه معناست؟ همین اسمی که یعنی خیلی کم شده. مثلا من یادم تو دخترها که هم دوره ما بودن، مثلا اسم طیبه زیاد میذاشتن. الان دیگه انقدر اسمای خارق العاده اومده، مثلا هنفیم چی؟ اسمش اینه. بعد میخوان متفاوت هم باشن ایشون. خب متفاوت مثلا بذاریم آقا میکروفون، مثلا خانم پایه، آقا پرچم، نمیدونم خانم لیوان، اینا حالا متفاوته. آخه متفاوت بودن به چه قیمه؟ یه معنایی باید داشته باشه این اسم یا نه؟ بیا مثلا از این جور اسما، مثلا یه دختری رو بدن، بعد اسمش بزنن طیبه. نمیذارن. یعنی خیلی خیلی کم شده دیگه. این اسما رو رها کردیم. فعلا به اسمای تصدیم که آخرش آیه. مثلا دوربینا، دیوارا، مثلا باندا. اسم جدید خواستیم بیاین سراغ من ها. من از هوا براتون اسم در بیارم. مثلا هوا. همه میگن اوه مای گاد چقدر متفاوت. آره. اسم متفاوت بهتون میدم، خودتون یادتون بره. هی نیا کنی اسم چی بود؟ هوا. آها. ما یه همه تاقی داشتیم. خیلی این شیطون بود. یعنی واقعا سالی که من با این همه تاقی بودم جدن کلیان داشت آسیب میدی. در حد مرگ ما رو میخواد. این همون آقای الژولیه ها، یادتون اومد؟ همون که میومد جولی در فرانسه گفتن جولی رو گفت قولی و اینا. بعد این یک بار ما ایام قدیم ما راهن، الان شما یادتونی راهن این شکلی بود، اینقدر نگاه هم یه بلیط نشون، الان کارت شناسایی میخوانن زنه چی دوشی بیدن برد میشون. موقعی عید و مبعث و اینا که مشهد شلوغ بود، بعضی وقت اردویی می اومدن یه عده قاطی می شدن می زدن داخل مثلا چیزو، بعد می رفتن تو رستوران جریمه شون می کردن، حالا نه یه جور بالاخره تو قطار چیز می کردن، سر می کردن که برسن. زمانه که شد بودم سال چند بود، سال مثلا 75 بود، 6 بود، تعطیلات عید رو می خواستیم بریم، از این چیزم بودیم، از این قطاره شش تخت اینجوری میکشی چیز میشه میچسبه به هم دیگه. مثلا میرفتیم مقوا میبردیم سه چهار تا پایین میخوردیم، دو نفرم با مقوا روی اون جای بار که بود میذاشتیم، دو نفرم میرفتن بالا. بعضی وقتا میگه خیلی لاغر بود اون زیر میخوابید، من پایین راحتم رو زمین میخوام. دقیقا یه جور تقسیم میکنیم، پایین تو صورتمون بود، نمیدونم دست این تو حلقمون بود، یه جور فقط وقتی میرفتیم میومدیم. ما مسئول این نظام تربیتی مادر حسابیم. بعد خلاصه یه بار عید بود، ما سوار شدیم، یه جمعیتی از در زدن اومدن داخل، یه سری آدم، بعد سرباز بودن فلا اینا. این قطار هست در شیش پنجرش میاد پایین یه مقدار، مثلا پنجره اومده بود پایین، سرباز و دانشجو اینا بدون بلیط بودن مثلا 40-50 نفر از اون در فرار کردن، بدو بدو اومدن پایین که سوار قطار شن اجوری از خودشون برسونن به مشهد. مثلا بکنید 26 هفته اسفنده دیگه عمرن بلیط گیر نمیاد. اومدن و بعد چند تا مامور راحت دنبال اینا میدویدن، مردم که الان اینا رو میخوان از دست مثلا گشتاپو نجات بدن، اینا رو میگرفتن، در قطار بسته بود، از پنجره میکشیدن داخل. یک صحنه بود اصلا احساس نجات میسن. من یادم یه پسری اومد خیلی مثلا خوشتیپ و موها کلی بگودی میگودی اینا، این کشیدن اینو بالا. این همین دوست ما اسمش رضاست، اصلا یه چیزیه واقعا میگم، یعنی اینو میبینی میگی رضا تو رو خدا با کلی میاد تو حلق میره دست این، یعنی از هوا مطلب میگیره برای هر کلکه. آقا اینو کشیدن بالا، ما شش نفر تو کوپه نشسته بودیم، این رضا تو راه رو بود، همین اومد داخل کشون گفت بیا درو بس. خب اون هنوز تا قطار راه بیفت و بیان کنترل مثلا بخوام ببینن کی به کیه کلی طول می‌کشه. این نشست داخل و بعد بعدش آقا سخت که نگذشت اینا، گفت نه ما مثلا بلیط نداشتیم، ولی خیلی بچه با کلاس بود، بلیط نداشتیم، من نمی‌خواستم بیام داخل، این دوستان مثلا معلوم بود واقعا نمی‌خواستی بیاد داخل، مثلا اینا هول بدی دوباره من خودم گفتم کی من هول داده اینا، اینا اومد اومد و بعد این رضا گفتش که من دوستان رو معرفی بکنم. من نشسته بودم که آها این پسر که اومد داخل کنار من نشست، این نشون کنار منو در بس اینجا باش که پیدات نکنم میذاریم بدون بالا قایم شی اینا، یه جریمه میدی، جریمه رئیس قطار میدی، جریمه میکرد مثل ساختمون میذارن بعد میرن جریمه میدن. گفتش که من دوستان رو معرفی کنم و اینا، حالا گفتم میخواد معرفی کنم مثل آدم دیگه، الان بگه کی منش نمیدونم. گفت آقای مثلا پژمان ارسلانیان هستن رشته الکتروبیوگرافی. این گفت رشته بیوگرافی این زندگی نامه نویسی میشه الکتروبیوگرافی؟ گفت یعنی اینا به صورت الکترونیک بنویسن دیگه، یعنی به صورت مثلا با دستگاه و اینا. گفت من خواهش میکنم سلام از بشه اسم چی؟ ما نرسته بود این برای هر کدوم از ما یه اسم همینجوری مثلا چیچیه که اندرانی و اینا درست کرد با یه رشته چپرچولاق که اصلا وجود خارجی نده، این تا الان تو عالم نبوده. همه رو گفت و بعد چند دقیقه گفت شما چی هست؟ گفت من مثلا فلانجا روانشناسی میخونم بنده خدا فکر کنم. بعد گفتن اینجا هستم اینو. ببخشید زحمت شد. بچه خوبی هم بود، خیلی هم جیگولی بود. بعد چند دقیقه گذشت، این رضا نشسته رو برم با من کار داشت. این بنده خدا کنار من اینجا نشسته. میگه که اسم یادش رفتید چی چرتی اون موقع تو؟ اینم خب دانشجو بود گیج ملاش که نمیاد بعد آدم بود بخره عالیش میشه. شک کرد. بگاش واقعا ما اسمای بی خود گفتیم، ولی مثلا فلان چی گفتم مرد اسم مجبوری آخه اسم، حالا اسم میخواد خب کن نزدیک آقا پژمان ارسلانیان، حالا این مثلا خیلی با کلاس اسم خودمون بگو، حالا خدا بچه میده اسم میذارن اسمشون چی؟ منشون نصف آب هستن بینه چرا؟ میخواستم متفاوت باشه. بچه بعدیتون قرار شد وقتی از خودم از راه من گفت دو تا پسر دارم، آرمین و آرش سوم خدای پسر بهم داده اسمشو چی بذارم؟ گفتم مثلا علی محمد. گفتش نه آ داشته باشه. گفتم RPG بذار. گفت نه یه اسم مردیزه چه اصراری حالا اون مثلا آرش و آرمینه حتی داد آده. گفت برای میخوام تو همین مایه های آ باشه بذار آرمان. عالی بود عالی رفت بذارش آرمان. خب مردیزه یا خب اصرار حتما آ باشه بذارم چی شد اینو گفتیم؟ تا اسم طیبه رو میگفتن. طیبه به معنای پاکیزه است، هر چیزی که یه چیزی که از همه جهات دلپذیره بهش میگن طیبه. این چقدر اسم طیبه یعنی کی؟ یعنی اگر گفتیم طیب یعنی یه آقا، اگر گفتیم طیبه یعنی یه خانم، به کدوم آقا میگیم طیب؟ اون آقایی که خوش اخلاق، خوش رو، خوش قیافه، خوش هیکل، خوش گذشت، خوش سفر، خوش همه چیش خوش باشه. به کسی که 4 تا خوش داره 2 تا ناخوش، طیب؟ طیب همه چیش خوشه. حالا معنای طیبه رو ببینید، یه دختر خوش رو، خوش قیافه، خوش اخلاق، خواستنی، همه چیش خوش. ما این اسمو نمیذاریم. اسم چی میذاریم؟ کلارا سادات. کلارا سادات کارتون مهاجران بود، دختر کلدار کلارا بود. کارتونای دیگه هم بود اگه خواستیم میذارن من عرض کنم خدمتون. این معنای طیب است. خب خداوند مثال میزنه به چی؟ میگه که علم در کیفه در اول لاغه مثلن کلمتن طیبه که شجرتن طیبه. آقا بین کلمه توحید و بعد آثار او که موحد و مؤمن باشه و درخت چه نسبتی هست؟ برای چی خداوند یه کلمه طیبه که توحید باشه و مصادیقش موحدین و مؤمنین باشن و به یه درخت پاکیزه مثال زده؟ خدا انشالله مستدام کنه سایه آیت الله جوادی رو. انقدر با ظرافت وجوه شبه رو در میارن آدم خدا اکیلی کیف میکنه. 6 تا نکته رو ببینید. 1 نفس درخت بودن. درخت یه نظامی داره، ریشه، ساقه و شاخه. کی وظیفه‌اش چیه؟ مثلا شما یا درختی رو شروع کنید برگاشو با یه آب پاشی خیس کنید، کارش راه نمیفته، باید آب به ریشه برسه. محل ولی مثلا این بونسای رو باید این برگاشو خیس کنید، چند وقت یه بار کم آب باید مثلا پاش بدید. نظام داره درخت، یعنی معلومه که کجای درخت چی و کی دریافت میکنه، چه شکلی، چی به ساقه، چی به شاخه، چی به ریشه. سم شما ببرید مثلا یه 100 سم بریزید پای درخت رو ریشه، بگه خب این خودش پخش میشه به شاخه هم میرسه، درخت بین میره. یه نظاممندی داره و ثمر بخشی هم داره. ثمرات درخت هم بعد میرسیم. میگم درخت میوه ده، واقعا ثمره درخت فقط میوه است؟ درخت سایه داره، بو داره، زیبایی داره، نسیم. این که از درخت چه آثاری برای ما ناشی میشه صرفا به میوه اکتفا نمیشه. میوه یکی از آثار درخته و دقت بفهمید ما درختایی داریم که میوه ندارن ولی برکات دارن. یه گلدونی هم به من هدیه بود که شاخه اینجوری سیخکی مثلا این شکلی، ما نمیدونیم چی هم هست. پرسیدم گفتن این خاصیتش اینه که اکسیژن سازی میکنه صبح و شب، یعنی برخلاف گیاه که روز اکسیژن میدن شب میگیرن، این هم روز اکسیژن میده هم شب، فقط چیز جذب میکنه، دی اکسید کربن جذب میکنه، کارش اینه. خب چی اسمش؟ چی؟ سانه سانسوریا؟ این سانسور میکنه؟ سانسوریا واقعا؟ همین سیخ سیخیه دیاره؟ اسمشو نمیستم دیگه. من خواهشم تو دفترمون که اکسیژن تولید بکنه مغزمون کار بیفته، بشیم 4 تا مطلب بنویسیم بخره، کتابی، مقاله‌ای، بیانیه، چیزی گفتی زرمار. ما برای درخت لزوما ثمره رو در میوه منحصر، یکی به سر گفت میوه‌ای نمیاری بقیهش چه؟ آزادگان تو آخرشو میگین؟ دوباره بگین. یکی به سرد گفت میوه ای نمی آری چی؟ کم داره دیگه. جواب داد که آزادگان تهی دستن. خیلی خوبه. یکی به سرد گفت میوه ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستن. ما آزادیم چیزی؟ خیلی سربش عاقل و با کلاس میده از این طب شعریشم بدک، حتی اگه خرابش نکنین وزنش رو چیز کنین دیگه. گفت همین گفت که نمیشه. عرض کنم که مؤمن ویژگیش با درخت چه شباهتی داره؟ درخت نظاممند، ثمرات داره. مؤمن همه چیز ایمان قاعده است. ایمان قاعده نشده شه یا به افراد دوچار میشه یا به تا تفریح. یه مثال. آقا مؤمن چطوری انفاق میکنه؟ مؤمن چجوری انفاق میکنه؟ آیه قرآن. بلا تجعل یدک مغلولتا اله اونوی بلا تبسطها کل البسط فتقعد ملوم. چجوری انفاق بکنی؟ لا تجعل یدک مغلولتا اله، نه دست و این دست بگردن، کنایه از چیه؟ بخله. نه بخل ببرز، نه بساطو کلن باز کن. در انفاق میان روح باش. من یه باری پیامبر عزیز ما بر آر ابو لهاب و کس دیگه نماز خوندن، بعد فهمودن این برای زن و بچه‌اش چی بوده، گفتن هر چی داشت در راه خدا قبل مرگش داد، زن و چند تا بچه بی سرپناه. حضرت فهمودن میدونستن نماز میخوندن. این اسمش انفاق نیست، بی‌مغزیه. انسان باید برای خانواده‌اش تلاش بکنه، فکر بکنه، نه اینکه جمع بکنه برای 80 نسل بعدش، ولی اینکه سرش رو گذاشت زمین، زن و بچه‌اش تو کوچه خیابون آوارشن. این بی فکریه، اسم اون کار انفاق نی دیگه، بی تعادلیه. مؤمن نظاممنده، ثمر داره. از مؤمن پربرکت در هیچ کی نی. مؤمن یعنی کی؟ کسی که ایمانش دائما از علم و عمل و اخلاق و مال و آبرو همه چیش برای دیگران ثمر بده. اولین شباهت بین مؤمن و درخت نظاممندی و ثمردهیه. اونم ثمردهیه، ثمردهیه اقتضائی واقعی بجا. شما فرض کنید ما هوا گرمه، رسیدیم به یه درختی که همینجور شاخهاش رفته بالا، هیچ برگی نداره، میوه بهش آویزونه. ما الان میوه نمیخوام، چی میخوام؟ سایه میخوام. داریم حلق میشیم و گرما. اون سایه و خنکای ناشی از بادی که به این شاخه ها میخوره و ایجاد میشه الان خیلی مفیدتره تا میوه. ثمره درخت فقط میوه نیست. دوم میگه که شجره طیبه، یه درختی که مطلوبیت و پاکیزگی داره. چیه درخت؟ قیافه درخت، بوی درخت، این منظر و قیافه درخت، میوه درخت، سایه درخت و و و مطلوبیت و پاکیزگی. از ابعاد خبیثانه چیه؟ به دوره. مؤمن چیه؟ مؤمن اگر ذره‌ای خباثت، رذالت، کینه وارد وجودش بشه، به همون میزان ایمان از وجودش. ببینید این یه لیوانه، ظرفیتش معلومه. اگر تو تا اینجاشو لجن کردی، اینقدر جا برای بیشتر نداره. من نمیتونم بگی حالا تو آبو بریز، من هرچی آب بریزم میریزی برون، چون لجن این دیکه رو پر کرده. این یه ظرفه. ما یه قلب داریم و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا تو قلب، تو سینه هیچ کسی دوتا قلب قرار. من یه قلب دارم، اون قلبم القلب و حرم الله، قلب حرم خداست. فلا تسکن حرم الله قلب. تو حرم خدا غیر خدا را اگه راه دادی به میزان جایی که او اشغال کرده، جا برای دیگران تنگ خواهد شد. نمیشه حب دنیا و حب آخرت رو با هم جمع کرد. شما مؤمن رو اگر به طیب بودن نشناختید، این فرد مؤمن مؤمن نیست. کینه داره، بخل داره، بدخواهی داره، بددلی داره، سوء زن داره، با مال حرام این مرد چیز میکنه، به دیگران لطمه میزنه، برای دیگران دسیسه میکنه. این آدم مؤمن. چرا مؤمن نیست؟ چون پاک نیست. قلب مؤمن رو بشکافیم، باید به چی برسیم؟ به خیر محض، پاکیه. این مؤمن دروغ نگفته، کلک نزده، دغلکاری نکرده، بدخواهی نکرده، مال حرام نخورده، انفاق همش پاکی. هر چی میگردی آیا نقطه سیاهی تو قلب این مؤمن من نشون بدید؟ نمیتونید. این مؤمنه. به همون میزانی که سیاهی و خباثت و رذالت وارد شده، از درجات ایمان اون فرد کم میشه. به همون میزان این بر کم میشه، چون یه ظرف دیگه. نمیشه حالا نمیشه هم همینقدر ایمان باشه، هم همینقدر خباثت باشه. نه، ظرف اینقده، پرش کن. داری همش خباثت میریزی یا ایمان بریز؟ به همون میزانی که خباثت داری، جا برای ایمان تنگ میشه. علامت مؤمن پاکیه. میگن ان نظافت من ایمان، روزی دوبار میره دوش میگیره. این نظافت یعنی چی؟ آره حتما مؤمن باید نظیف باشه، تمیز باشه. مثلا توی این روزها یه کسی دو هفته حمام نره، خب این تعرق و گرما و فلان انسان رو منزجر خواهد کرد از او. اما هم نظافتو من زیاد اینو گفتم، خدا جمعی رفتگان ما و شما رو به حق این ایام بیامرزه و همه رفتگان ما رو سر سفره امیرالمومنین و صدیق طاهر سلام الله علیهم مهمان بکنه. یه پدر بزرگی داشتن، من فکر صد و خورده سلام عمرشون بود، ما موقعی که مثلا پیش ما بودن مثلا بعد از ظهر روی صندلی بیرون عیاد می‌نشستن، بعد من بعضی وقتا صحبت می‌کردیم می‌نشستیم پیشون، به من می‌گفتن که پیر قدیم گفته. من فکر کردم پیر قدیم یه فردیه، مثلا کسی بوده بهش می‌گن پیر قدیم، نگو این یه نماده. یه روز داشتم می‌رفتم پیرایشگاه، حالا آرایشگاه می‌گفتن، گفتن که کجا می‌ری؟ گفتم دارم میرم مثلا اشعدی میگن دارم میرم سرمو اصلاح کنم. خب گفتم میرم سرمو اصلاح کنم. گفتن چند وقت بار میری سرتو اصلاح میکنی؟ گفتم که ماهی یه بار. بعد گفتن چند وقت یه بار خودتو اصلاح میکنی؟ گفتم پیر قدیم گفته آدم چند وقت یه بار خودشو اصلاح. من معمولا میرفتم مثلا میشستیم با اون دو نفر که کار میکنن رفیق بودیم، میگفتیم مثلا موقع کار میان تو را ساکت، رفتم اونجا ساکت، موهام کوتاه کرد ساکت، برگشتم تو این فکر بودم. یه ماه یه ذره موها بلند میشادم، زود میریم که مرتبش کن، جلو بقیه بده، جلو مردم بده، آشفته باشیم، به هم ریخته باشیم، خودم که اصلاح میکنم. یعنی الان قلب من و وجود من رو به شما نشون بدن که تو این چلو چند سال یک بار اصلاح نشده، شما چه خواهید گفت؟ چه وضعیتیه؟ یه ذره من فضل برسان بفهمم که خدایا اگر نزدیکان من میدانستن چه در وجود منه، همه از من دوری میکرد. میدونستم تو وجود من چیه. چند وقتی بار خودم یعنی برگردم یه ماه یه بار بشینم گناهی که کردم رو حذف کنم، توبه بکنم، یعنی موهامو مرتب کنم، دورش رو مرتب کنم، خط بگیرم تمیز اینا. بس مؤمن باید پاکیزه باشه، نه که قلبشو باز کردیم کینه، دغل، دروغ، کله. چقدر بد خواهی دیگران نیفه، چقدر کینه از دیگران تو دلته. زده میخوام برم مکه، زدم رفتی اولی بگو همه رو حلف نه، زده همه رو، معلومه که حواسش نیست کجا داره میره. تو رو مکه خواستن، خواستن که بری همه رو. این حرف من نیستم، این رو یکی از دوستان ما از حالا راضی باشن انشاءالله مرحوم آقا مشتاق رحمت الله علیه نقل میکرد که من بعد از نماز ظهر که در خدمت چون نماز را دارم میرم حج اولین بارمه، بعد نماز بلند شد نماز عصر خوندن برم همون جمع خصوصی، من این سوال فرمودن اولین بار که چشت به خانه خدا افتاد بگو خدایا من از هر کسی هر ظلمی در حقم در هر جایی کرده گذشتم تو هم از من بگذر، که میگم اونا که نشسته بودن همه گریه میکردن. خب به اینجا رسیدم بگم خدایا هر کی هر کاری کرده من گذشتم، اگه تونستی بگذری بعد قیامت ملائک من خدا این خیلی گناه کرده، خدا میگه حرف نزن این از همه گذشته، منم ازش تو میخوای بریم مکه به من زدی چیکار کنم؟ میگم همه رو ببخش. زده همه رو؟ خب معلومه که همه رو. خب نه معلومه اینو ببخشم، این چه ظلمی به من کرده؟ ببین اگر که تو ببخشی خدا حسابش با تو، ممکنه تو ببخشی ولی خدا نه. اگه خدا مطمئن بگی اینو نمیبخشه من میبخشمش. تو چقدر داری مازه چرتی گدی دست داری مازه میکنی؟ به همین خاطری که آرامش نیست، یعنی دلی که از کینه این از کینه حالا اینو بگیرم جای اونو بزنم یه جای حالا اونو بکنم تو قطی پول اونو بالا بزنم. خب کسی که همش تو قلبش اینه هیچ وقت خواب آرام نداره، دل آرام نداره، از هیچ چیز رفته کنار دریا در اینو چی میشد فلانی تو دریا میفتاد غرق میشد، الان رو به دریای لذت ببر از این آب از این صدا، الان هم داری برنامه‌ریزی خبیثانه میکنی باز واسه چه لذت نمیبری. پاکیزگی، پاکی دل در رأسش خیرخواهی برای هم، دعا کن خدای همه آزادای عالم عاقبت به خیر. امام زمان زودتر بیاد ادعای بیشتری از مسیحی‌ها، یهودی‌ها، آدم حساب اینا عاقبت به خیر شن. نه امام زمان اومدی یهودی مسیحی‌ها رو باید بکشی، اینا همه رو بکشی، سنی‌ها رو بکشی، اینا رو بکشی، نگاه میکنیم خودش امام زمان میمونه، میخوای امام زمان خودت هم بکشه که شما تنها باشی دیگه. بفرمایید جز از عمل برمی تنها رایی که انسان رو به اونجا میرسه آنچه علما میگن عمله، واجب انجام بدید، حرام رو ترک کنید، زورتون زیاد گردنتون کلاف میشه. یک دو، هر کس بهتون ظلم میکنه بلافاصله به اسم براش دعا کنید، یعنی شیطان میگه این فلان کرد به تو آسیب زد لهش کن، به اسم براش دعا کنید که شیطان از شما چی بشه؟ ناامید شه. گفتیم چرا از کلمه طیبه و توحید و مؤمن که انسان موحده تعبیر به شجره طیبه شده. دو نقطه مطرح شد، یک نقص درخت بودن که نظاممندی و ثمردگی رو در پی داره، و دوم طیب بودن که مطلوبیت و پاکیزگی. سومین ویژگی استوار بودن. استوار به چه معنا؟ درخت ریشه در اعماق زمین داره. مثلا یه شما فرض کنید یه چوبی رو همینجوری کلاشو بکنید تو خاک وایسته، اگه خودش بعد دو دقیقه نیفته کم کم باد اینو به راحتی میندازه پایین. مثلا این نهالایی که میکارن مثلا شهرداری کنار بزرگ راه اینا میکاره، اولی که میکارن دیدین با اولین باد اینا کج و کله میشه، لذا از قبل میان کنارش یه چوب میذارن اینو بهش بس میکنن که اون چوبه اینو نگه داره تا یه ذره ساقش جون بگیره و بتون رو پای خودش وایسته. خاصیت درخت استوار بودنه. به چه معنا؟ به این معنا که ریشه هاش در اعماق زمینه. وقتی ریشه درخت رفت تو اعماق زمین، آب و مواد غذایی رو جذب میکنه، چون آب و مواد غذایی لزوما تو سطح زمین مستقر خیلی وقت از عمق باید بکشه. از اون طرف وقتی ریشه ها رفت تو زمین، ساقه و شاخه ها چی میشن؟ سفت میشن و محکم میشن، لذا میتونن میوه. درختی که ریشه قوی نشه باشه، میوه یه طرفش زیاد بشه، درخت چی میشه؟ کج خواهد شد. سوم این که چون ریشه های قوی داره، باد و تند باد خیلی تکونش، مثلا دیدیم بعضی از همین تهران یه تند بادی میاد یه درختای آسیب میبینه، ولی بعضی درختا تکون اون درختی آسیب میبینه که معلوم ریشه درستابی استوار نیست. خب مؤمن چی؟ در مورد استواری مؤمن یه حدیث کوتاه است. کلمه بفهمید؟ آفرین. المؤمنو کالجبل الراسخ. مؤمن مثل چیه؟ مثل کسی دیر میاد سر کلاس، مثل جبل راسخ مثلا حرکت میکنه به سمت صندلیش. این حتی مؤمن که چه عرض بکنم، اینا بالاخره خدا اسلام و شر منافقین نفسه فرماید و منافقات مسئولن باشن. ما اینجا از این رانتا نداریم، ما گفته باشن تا من زنده هم اجازه نخواهم بود انقلاب به دست نااهلان نامرحوم بود. الان رفتی داشتیم حضور شما عرضم برفت میکنش برفت حضور شما عرضم که ویژگی استواری به چیه؟ المؤمنو کالجبل الراسخ، ایمانش، علمش، عملش ثبات داره. مؤمن با هر حادثه کوچیکی صبرش رو مصیبت، تو معصیت و تو طاعت قشنگ پررنگه. من نمیگم حالا شما مؤمنید مثلا یه کسی از دست میدین همینجوری مثل چوب نگاه کن گریه نمیکنی، نه، المؤمنو کالجبل الراسخ. پیامبر پسرش رو از دست داد گریه میکرد، منظورم این نی، ولی مؤمن باید چی داشته باشه؟ برجستگی تو ثبات رفتاریش، ثبات گفتاریش، ثبات فکریش. یه شبهه میشنوی بعد دین هیچی، یه لحظه صبر میکنی این شبهه رو شنیدی، یه دقیقه بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم، چی میشه؟ پاک خواهد شد. شبهه رو شنید دینش قد پردت. این چه دینیه؟ به جهت گفتاری یک ذره که عصبانی میشه مطلقا از دایره انصاف دیگر در وجود او خبری نیست. آقا عصبانی که اصلا چون خیلی بد داری حرف میزنی، ما عصبانی هم دیگه، ای هیچی دیگه، بقیهش کلن باید بوق پخش بشه. تو عمل به محض یه اتفاق رفتار خارق العاده نشون میده. کسی که ثبات در فعل و قول و رفتار نداره، این مؤمن جبل راسخ. یعنی چی؟ تندبادها میان میرن، این کوه سر جاش واستاده. واستاده که هیچی، ثبات زمین و به هم نخوردن تعادل زمین هم چیکار میکنه؟ او محافظت میکنه، به واسطه اونه که این تعادلش به هم نمیخوره. یعنی وقتی میگه مؤمن کوه راسخه، نه به این معنی که خودش تکون نمیخوره، خودش که تکون نمیخوره بماند مانع به هم خوردن تعادل دیگران هم میشه. آدم حسابی که آدم مصیبتی داره پیشش میره، دو دقیقه باهاش حرف میزنی آرام میشی، نه که سر کلاس باهاش حرف بزنی یا کنار نشسته مثلا باهاش صحبت بکنی، منظوره که خدمتش بری، محضر او رو درک بکنی، یه کادوی چیزی هم ببری و مثلا چیزی هم انسان یاد بگیره. 3-4 بلند آفتاب گیر بودن. درختای کوتاه خیلی آفتاب مستقیم، درختی که از درختای دیگه مثلا اینا همه درختن یه دونی وسط اومده بالا، وقتی از بقیه میره بالاتر نور خورشید رو میگیره، چیزی مانش نمیشه. بلنده و آفتابگیره. از کجا اینو میگید؟ آیه میگه فرعها فی السما، شاخهاش رفته به سمت آسمون. وقتی گفتی فرعها فی السما یعنی درخت بلندی که سر به فلک کشیده، چیزی از او بالاتر نیست که مانع باشه. آره این درخت بالایی مانع میشه که نور به پایینیه بخوره، ولی وقتی بالاترین بودی دیگه بالاتر از تو چیزی نیست که بخواد مانع تو باشه. خورشیدو مستقیم باش در ارتباطی، از نور او استفاده میکنی. مؤمن چه شکلیه؟ مؤمن برای کسب فیض از درگاه خداوند سر راه خودش مانعی نمیبینه. گرفتار شدن، قصه خوردن، آسیب، هر چی، همه عالم میخوان به تو بزنن، آقای من انقدر به من زدن، تازه نداشتن من با خدا ارتباط برقرار کنم. ببین همه عالم جمع بشن نمیتونن مانع ارتباط مستقیم تو با شخص باری تعالی بشن. شما یه وقت مثلا میخوای یه مسئول رو ببینی، عارف این رئیس دفترشه، اینم فامیلشه، اینم مثلا پول میده، این ستا نمیذارن تو این آدمو ببینی. آره چون اینا دستن در کارن. ما میخوایم خدا رو ببینیم، کی میتونه مانع شه؟ هیچ کس. کی میتونیم خواستیم خدا رو ببینیم محقق؟ کجا؟ چه؟ اصلا قید نداره، اراده کنی در محضر خدایی. مؤمن مستقیم و بلا واسطه دائما داره خدا میگیره، مستقیم و مستدیم و مستمر رو. این خاصیت مؤمنه. چرا؟ آقا مؤمن بلنده، آره، ولی اینا خیلی زدن، زدن رو بکن. خودش اگه قدش بلند باشه با خدا ارتباطش هست. خب آخه خدا میخواد اینو بیاره بالا، بقیه نمیذارن. معلومه قرآن نخوندی. یعنی یمسس کلاه به ذرن فلا کاشفه لا کسی نیم و این یورد که به خیرن. اگه خود من خدا تصمیم گرفتم ایشونو بیارم بالا، این ستا میگن ما نمیذاریم، بله این ستا رو میکنم سوسک پردار، اون دوتا ما اجازه نخواهیم، اون دوتا رو میکنم قورباغه، اون چهارتا میگن جلوشو میگیریم، اون چهارتا رو میکنم گوزن، اون من همه رو لط و پار میکنم چون این باید بیاد بالا. من اراده کردم، من خدا اراده کردم، ایستا میگم ما نمیذاریم. اصلا شما ما در مورد موجود بکنم، شما که معدومی که ستا رو از بین میبرم. اگر خدا بخواد کسی رو عزیز کنه چقدر منیست چرت و پرت کن در مورد شهید بهشتی. شهید بهشتی گفت ان الله یدافع عن الذین، هیچ نگفت، خدا او را آورد بالا. 40 سال گذشته هنوز میخوایم مثال مظلومیت بزنیم، مثال ساختارسازی، تشکیلات درست کردن، آدم تربیت کردن بزنیم، میگیم شهید بهشتی. 5 میوه‌دهی دائمی، خیر مطلق بودن. از کجا؟ تؤتی اکلها کی؟ کل لهینه، همیشه داره ثمر میده. ما یه اکل داریم، معنی اکل چیه؟ خوردن. اکل یعنی چی؟ اکل یعنی میوه، خوراکی، به خوراکی میگن اکل، با اک فرق میکنه. تو اتی اکل ها خوراکیاشو که خب خوراکی درخت میشه چی؟ میوه. مثلا درخت خب مثلا نارنجک نمیده دیگه، شیرین یا اینا، میوه میده. تو اتی بله سوال داری؟ که سوال داره؟ نه صداش میده. تؤتی اکلها، این خوراکی‌ها و میوه‌های متنوع رو دائما میده. این چه ربطی به مؤمن داره؟ خیر مؤمن کیه؟ بله؟ برای کیه؟ همه. کجاست؟ همه جا. آیا مؤمن خیر شیه؟ اون مؤمن کیه؟ وجود نورانی پیامبر عزیزمون. میره حلیمه شیر نداره، پیامبر میاد چی میشه؟ حلیمه بود دیگه، شیر پیدا کرد. یه جور همه ساکت شدیم، فکر کردم اسمو دارم اشتباه میگم، این قضیه رو بد فهمیدم. من میگه کشاورزیم و دامداریم رونق نداشت، او اومد رونق پیدا کرد، خدا تعداد احشام زیاد کرد، برکت داد. مؤمن خیرش به چیه؟ میره یه جایی میشینه، خیر میرسونه، اشکال دو نفر رو پاسخ میده، خیر میرسونه، دو نفر قهرن آشتی میده، خیر میرسونه، دو نفر گیر دارم گیر مالی دارم برطرف میکنه، خیلی دو نفر را رو چپ و چپ فهمیدن، هیچکی هم قبول ندارن اونا، همینجوری اصلا یه جا قرار میگیره، نفس میکشه، اون فضا چی میشه؟ یعنی اصلا وقتی میفهمه که محضر علما میره، هر چقدر مثل بنده غرق در گناه باشه، اصلا میشینی سلام میکنی، اون میگه علیکم السلام، احساس میکنی نفسش بهت خورد، یه جوری میشی. میگم من با این همه گناه اینو میفهمم که یه نوری، یه نفسی از او داره به من میخوره. این اثر نفسو تازه اون چیزی نگفته. بعد یه مرتبه میگه که بله مثلا فلان، یه نقطه ای میگه. بعد که میای فکر میکنی اونی دقیقاً گیر ذهنی تو رو با همون حرفش برطرف کرد. میگه این به این شکله. واسه این نگفته بودم که فراوان ها، فراوان که اون آدم داره واقعیت تو رو میبینه. حالا بله خودت متوجه نشی. وقتی کسی داشت میاد خدمت، فکر کنم میرزاده های ملکی بود رحمت الله علیه، تو راه سوار درشکه ای بود و تو همجور مغازه ها نگاه میکردی، به چشش افتاد به یک مثلا خانومی که پوشش مناسبی نداره، سر شهداغ پایین رسید میشه میرزا شهداغ. ایشون فهمیدن، سلام کرد، گفتن علیک السلام. وقتی انسان ضرورتی برای نگاه کردن به جایی نداره، باید سرش رو بندازه پایین. من نمیگم مشه اونها به درد امثال من بخوره، ولی استاد اخلاق آقا آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی بودن که مشهد ساکن بودن، ایشون این شکلی بود، اینجوری خیلی خمیده بود، خیلی نه که یه ذره سر، از تقریبا وسط کمر دیگه اینجوری خمیده بود. سوال کردن ازشون که آقا شما چرا اینقدر حالت خمیده دارین، چرا اینقدر قوز دارین؟ فهمیدم من از نوجوانی برای که چشم به نامحرم نیفته همش اینجوری زمین رو نگاه می‌کردم، اینجوری شده ستون فقراتم. حالا نمیگم اینو الان میگید که ما اینجوری بشیم، نه اینو نمیگم که اینجوری بشیم، میخوام بگم که اونی که میخواد مراقبت بکنه و به اونجا برسه ای جای آغاز کرده، ای جای آغاز میکنه، انقدر نفسش خیر میشه به هر کی میرسه میتونه خیر برسونه. خاصیت مؤمن ثمردهی دائمیه. مؤمن موقعی که مصیبت هم بهش وارد میشه باید ثمردهی داشته باشه. نه دیگه الان چی میگید شما؟ من را مصیبت بهم وارد شد، میفهمید آدمی که پسرخاله عموی همسایش از دست بره چقدر قصه میخوره؟ پسرخاله عموی همسایتون از دنیا رفته؟ اون اگر پدرش هم از دنیا رفته خیرش از مردم دریغ نخواهد شد. مؤمن اینه. و ششم، بهره‌مندی از اذن الهی. اینجا میگه درخت میوه شد. من یه مثال بزنم برای خیر دائمی، صفحه 307 رو ببینید، سوره مبارکه حضرت مریم علیه السلام آیه شریفه 31، صفحه 307. بعد از اینکه حضرت مریم سلام علیها اومد و اینا برگشتن گفتن که آره تو که پدر و مادرت چیز نبودن، اهل فساد و مفسده، اصلا هیچ سوال نکردن بچه که، اما اول تهمت زدن. ثم اشارت الی حضرت اشاره کرد، بعدم گفتن کیفن و که اللهم من کارا به با بچه جوری صحبت بکنی، حضرت چون که صحبت کردن قالنی عبدالله تعالی و جعلنی نبی و جعلنی مبارکا، خدا منو چی قرار داد؟ مبارک، پر برکت. کی؟ کجا؟ اینما کن مطلق، نه که من مبارکم به این، و جعلنی مبارکا تو چی؟ همه چی. کی؟ همه وقت. کجا؟ همه جا، کلن اینما کن. و اوصانی به صلات و زکات مدام علیه. مؤمن باید وجودش مبارک باشه. لذا مصیبت هم وارد شد، این آدم اومد، با اومدن این مصیبت اون کم میشه، خوشحال این اومد خوشحالی اون بیشتر میشه. ششم، بهره‌مندی از اذن الهی. یعنی تمام شؤون تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، باید دائما این درخت به اذن الهی میوه‌هاشو و خوراکیاشو بده. مؤمن چی؟ مؤمن همه کاراش باید به اذن خدا باشه. ما نماز میکنیم، توی نماز وقتی میخواییم بلند شیم چی میگیم؟ به حول الله و قوتهی، من که کاری نیستم، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد، همش به قوت اونه، به حول اونه. برای خدا کار داشت من یه تیکه گوش بیافرینه نتونم رو زمین حرکت کنم، دست و پا و همه چی فلج، برای خدا کاری نیست دیگه. این که ما تو نماز میگیم حالا این نشستن و ایستادن و رکوع و سجود ما، بقیه ایام راه میریم، میخوریم، حرف میزنیم، میشنویم. اگه بخوایم حق شهدا بکنیم دائما باید بگیم به حول الله اقول، به حول الله اسمع، به حول الله ارحم، همش به حول الله. خدا نخواد کاری داره، همین الان سرگیج میره چشو کور میشه. چی شد؟ یه عارضه‌ای بود باعث کوری آنی میشد، یه عارضه‌ای باعث کری آنی میشد. کاری داره برای خدا؟ مؤمن دائما داره از خدا اذن میگیره. این بچه شبه مؤمن با یه درختی است که به اذن خدا ثمرشو میده. همه اینا میخواد به نوعی به ما بگه که خاصیت مؤمن باید این چیزها باشه. ما گاهی اوقات با این سوال مواجه میشیم، آقا ما کجا فهم آدم حسابیم؟ بارها گفتم و بازم عرض میکنم، هی دنبال پیدا کردن جای خودتون تو عالم نباشید. من الان کجا؟ الان من بالاترم یا آقای برجه؟ خب آقای برجه. من بالاترم یا آقای میزجاباد، آقای تهرانی؟ من بالاترم یا این؟ من بالاترم. خب خب الان دنبال چی میگردی؟ جایابی بکنی توی عالم که چه بشه؟ دنبال این نباشی. اما گاهی اوقات میخوام خودمونو بسنجیم، ارزیابی بکنیم من چی دارم چی ندارم. این ویژگی ها مؤمن باید مثل شجره طیبه باشه، 6 تا ویژگیش بارستر میشه به اینا چیزای اضافه کرد، اما چیزایی که دندونگیره و چشمگیره این 6 تاست. تو نظاممند و سمرده هستی؟ پاک دل و پاک قلب و پاک چشم و پاک گوش و پاک دست و پاک پا هستی؟ از شما سوال میکنم چون خودم نیستم. استوار هستی؟ ثابت قدم هستی؟ بلند هستی؟ ارتباط مستقیم با خدا داری؟ دائما خیرت میرسه به همگان؟ از اون بر همه چیت با اذن خدا هست؟ اگه با اذن خدا بود که چشم و گوش و زبون و نمیدونم اعضا و جوار من انقدر ول نبودن که به اذن خدا. این به اذن نفسمه، دوست دارم این کارا رو میکنم. همه این کارا هست. میفرماید که تو اکلها کلهینه به اذن ربها. این به اذن ربها بالاترین لذت مؤمنه. این که انسان یه کاری بکنه احساس بکنه خدا این کارو دوست داره، خدا این کارو اذن داده، خدا نسبت به این کار اجر در نظر میگیره، این کار رو قبول میکنه، خیلی حس خوبیه که انسان احساس کنه کاراشو برای کی میکنه؟ برای خدا. حتی خود ما میفهمیم که کارمونو برای کی میکنیم. میفهمیم این کار فقط برای خود نمایی دارم، برای ریا دارم میکنم. اما جایی که انسان یک کاری رو برای خدا بلا غیر انجام میده خودش میفهمه و لذت میبره. مثلا جایی هیچ کنیم یه پولی در راه خدا به یکی میدیم، همه به این نکته دقت کنید، یه حس خوب داریم، احساس میکنیم هیچ کس نه خود فردم نفهمید. یه حس خوب. این حس خوب چیه؟ معلوم این کار برای خدا بود. اما وقتی جلوی ایشون یه کار میکنن که اینا ببینن، اگر چی اینا دارن میگن آفرین چه انفاقی کردی، ولی ته دلم احساس کیف کیف سودی کیف نمیده. کیف اون وقتی میکنم که یه کاری در راه خدا میکنم هیچ کی جز خدا نمیبینه. اونجا احساس میکنم، اونجا حتی نگیم که خدای داشتی چند تا مثل من خدای کلی، اونجا هم اینجوری نگو، اونجا هم باید بگی لا حول ولا قوه الا بالله العلی. یعنی خودمون خدای ما چی همش تو اتر دل آنهایی که خدای ما چی نیستیم گفتن اینجور بگیم انگار شما همه کاری ولی پولو من دادم. با خدا هم بازی جور صحبت میکنم که انهایی طلب کاری. این به اذن ربه ها ما 3 تا حالت میتونیم، مثلا یه مثلا میوهی میخواد بخوره، یه غذایی میخواد بخوره، یه بهرهی میخواد ببره، 3 تا حالت داره. 1 خودت میری پای درخت میگن از این میوه بچین و بخور. حالا فرض کنید میوهش میوهی که شستن نمیخواد، مثلا مثل توت. خب از درخت بچین همونجا بخور دیگه، نیاز به چیز نداره، سمپاشی هم مثلا نکردن که ضرری داشته باشه. این یه حالت. حالت دوم اینه که خودت نمیخوری، کی میده؟ مقسم رزق، تقسیم کننده رزق کیه؟ حضرت میکائیل سلام الله علیه، ایشون مسئول رزق. این هم یه کیفی داره. حالا یه وقت خودت خوردی، یه وقت میکائیل داده، اون مسئول رزق، اون ملک مقرب الهی اون به تو داده. اما کلاس بالاتر و کیف بالاتر چیه؟ خدا خودش به تو میده. یعنی اون ببینید مثل چیه. فرض بفرمایید ما یه جایی دعوتیم، یه وقت میریم ظرفی میبر گوشتن میگن خودت بردار، خب دست درست بردار. یه وقت مثلا یه کارگری اونجا دارن، او پذیرایی میکنه. یه وقتی مثلا پسر صابخونه میاد تعارف میکنه، یه وقت خود اون صابخونه که خیلی آدم محترمیه خودش چی؟ تعارف میکنه. یه پله بالاتر برمیداره، یه میوه رو پوست میکنه، به شما میگه بفرمایید
میل کنید. مثلا یه عالم خودش چیزی رو آماده میکنه که بفرمایید میل کنید، اون دیگه خوردن داره. خب اینجا خداوند بفرمایید یکم بلندتر میفرمایید، لا حول ولا قوه الا بالله، دائما اینو بگید. ببینید ما کاری که میخوایم انجام بدیم، شیطونی سوار بگه این کارو نکن، بگم میخوام انجام بدم، بگه خیلی نامردی، قهر کنه بره. نه، میخوام انفاق کنم، 70 تا شیطون دست منو میکشن، نمیخواد بدی، ندی ندی، پولت تن میشه. پولو که میدم او ول نمیکنه که دیگه بگه ناامید شدم. پولو که میدم میگه که حداقل یکم آروم‌تر بدی که بقیه ببینن. میدم هیچکینی، بعد میگه حالا پول دادی لااقل بگو که بقیه هم بدونن. میگم ریا میشه، کلک جدید میزنه، میگه بگو که بقیه تشویق بشن. میگم من پول دادم شما پول، میگه خب خب ریا شد گنده دیرم خدا حفظ شما. یعنی او ول که نمیکنه، تا آخرین لحظه میاد که یه لجنی به کار ما بماله. ما کارو که انجام میدیم میگیم خدای شیطان اینه دیگه، الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، همین که شیطان تذکر فایز هم زود به سمت خدا حرکت کنیم. چجوری؟ همین که شیطان میاد نکن این کار فلان، خدایا اعوذ بالله من شیطان رجیم به حول که و قوته میدم، باز به حول الله میدم، باز به حول خدای اینی که دادم همش توفیق تو، تو توفیق. این گفتن اثر میذاره؟ آره، این گفتن رو عمل انسان اثر. خدای من اینو چون تو توفیق دادی دادم، و الا خود من قطعا تا هزار سال توفیق بدن کرد در راه تو، و بابت این ممنونم، شکرشم به من بده، توفیق بده بازم بدم. دیگه شیطان احساس کنه اومد شما رو ببره پایین، چهار پله رفتین بالا، از این راه ناامید میشه. در قبل کار، در زمان نیت، حین کار و بعد از کار، تا وقتی که احساس میکنه شیطان اون براست، هی بگی، هی تظاهر کن. ببینید من گاهی اوقات گفتم مثلا شیطان میاد، من یه سیب دارم، ایشون وارد میشه، میگه سیب قایم کن بره و تنها بخور. خب یه راه اینه که بگم بیا با هم بخوریم. نه اینجوری نه، شیطان گفتی که سیبو ندم دیگه، آره بزرگترش خدمت، حالت گرفته شد، الان چیز شدی؟ زایه شدی؟ خاکشیر شدی؟ حالا گم شو. بگی، یعنی تخاطب بکنی تا شیطان از شما تو حوزه‌های مختلف ناامید شه، و الا زیگیرتر از اونی که بره. شما یه صدقه 20 سال پیش دادین، خب ریا نشده، سعی میکنه سمعش کنه. یعنی چی؟ یعنی بگید شما با نیت این که من این کارو کردم، تا چی بشه؟ از دستتون بپره. دائما بگید. این گفتن آروم آروم رو ذهن و عمل اثر میذاره، ولی به شرطی استمرار داشته باشه. همه حالته، نه نه نه، عجب لا حول ولا قوته مال اینه که من اشکاری نیستم، عجب مسئولیه که من دارم میدم دیگه، عجب کبر غرور همه اینا. قبل از نماز به امام زمان متوسل بشید. یک، تو نماز موقعی که حواستون جمعه، این حواس جمعی رو نگه دارید، چون سه بار تو هر نماز ملائک میان کله آدم میرن، میگن مشتی کجایی، حواست به نماز باشه. سه بار این کارو میکنن. اون حالت رو حفظ کنید، اگر حفظ بکنید کل نماز نجات میده. یک، دو، قبل نماز به امام زمان متوسل بشید، بگید یا صاحب الزمان اغثنی یا ادرکنی. سه، نماز بخشی از زندگی، من که تا 5 ثانیه مونده به نماز با ایشون نشستم دارم غیبت ایشونو میکنم، نمیتونم تو نماز توجه داشته باشم. بفرمایید کی داره سوال میکنه؟ بفرمایید. نه نبایدم بشه، اصلا اینکه کی فرستاده، کی شده، این گناه بود یا نه، این عذاب بود یا ابتلا، ما مأمور به اینا نیستیم. ما مأموریم مثل قناری محترم، کلمه رو بندازیم پایین، انجام واجبات، ترک محرمات، چی به کی و اینا به ما ارتباطی؟ نه نه، ما مأموریم به ما یه چیز دادن بگیم دست شما درد نکنه بخور. همین حالا این خود میکائیل بود یا برای بچش بودن؟ چه کار دارین؟ کلید میکنین بعد میگن برای بچه رده پایینش بودن، ناامید میشین، میگن این خود میکائیل داده، خواهش میکنم، مغرور میشین. بفهمید
یعنی گاهی اوقات این که نگه چیدن تا از خود انسان، مثلا همون میوه که میکاید میده خود انسان، نه میخوام بگم گاهی اوقات انسان یه چیزی رو احساس میکنه خودش مستقیم کسب کرد، یه کیفی داره، یه وقت احساس میکنه که میکائیل که مسئول رزق بود یه چیزی به او داد، یعنی تو این محاسبات رزقش بود، تو دو تا چهار تا مادی نمی گنجید، یه وقت اون رو خود خدا میده. اگر انسان بداند که یه چیزی رو خود خدا داده، طبیعتا خیلی کیف با... این آیه اینو میگه، میگه که تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، یعنی درخته با اذن خدا به شما میوه داده، نه اینکه میکائیل بده، نه اینکه خودت بچینی. این خاصیت که تو بهش انشالله اتفاق میفته. بفهم آره دیگه، ولی این آیه که سومیه دیگه.